همینک با ما هستن تا اطلاعات بیشتری رو در این باره از ایشون جویا بشیم و آنچه که راجع به آمار مصدومان و همچنین کشته های تصادفات رانندگی در کشور هست جویا بشیم که بالاخره مرجع رسمی کجا هست. آقای مسعود فر سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، انشاءالله که شبتون بخیر و خوشی باشه.
خیلی متشکرم. علت این که شما این رو فرمودید چی هستش و چرا پزشک قانونی؟
خب در ما اگر بخوایم تصادفات رو تقسیم بندی بکنیم، یک سری تصادفات صرفاً خسارات مالی به بار میاره، بخش دوم تصادفات تصادفاتی است که در آن مسلومیت یا در حقیقت فوتی اتفاق میفته. باز این دوتا عنوانی که عرض میکنم در حقیقت هم بحث آمارگیریش و هم بحث‌های تبعیه هم با هم متفاوتن. ببینید در حادثه تصادف وقتی کسی مصدوم میشه، شهروندان محترم و مردم عزیز مستحضر هستن که الان بیمه ها تا یه مبلغی میتونن بدون اینکه نیاز به اثبات تشکیل پرونده یا صدور حکم باشه، قبل صدور حکم اون دیه یا سفارتی که وارد شده رو پرداخت بکنن. لذا بعضا ممکن است افراد مستقیما مراجعه بکنن به شرکت های بیمه و در صدد تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم و این چیزها نیان. لذا آمار مصدومیت ها یا مجروحین تصادف در حقیقت بخشی که اعلام میشه بعضاً منهای این مواردی است که مستقیماً به بیمه ها مراجعه میکنن و خسارات خودشون رو یا اون دیه خودشون رو از اونجا بدون رأی دادگاه میگیرن. ولی در بحث فوتی ها حتما باید گواهی پزشکی قانونی و جواز دفن حتما باید وجود داشته باشه. لذا بهترین و یقینی ترین و قابل اعتماد ترین مرجعی که میتواند تعداد کشته شدگان تصادفات را اعلام بکنه سازمان پزشکی قانونی هست که همه مواردی که ناشی از حوادث رانندگی بوده لاجرم و الزاما باید مراجعه بشه به سازمان پزشکی قانونی و طبیعتا اینها بهترین مرجع برای اعلام این آمار هستند. همچنین پلیس در حقیقت اولین مرجعی است که سر صحنه تصادف حاضر میشه.
درسته.
ممکن افرادی در همون صحنه تصادف فوت بکنن، پلیس میتونه این آمار را اعلام بکنه، ولی بخشی را که بعد از وقوع تصادف ممکن هست منتهی به فوت بشه را دیگه پلیس ازش مطلع نیست.
بزنین نظر ساختاری فقط یه مرور کوتاهی داشته باشیم. ببینید هر حادثه‌ای در کشور اتفاق میفته، چه منجر به جهل یا منجر به فوت، تنها مرجعی که از طریق بیمارستان‌ها سر صحنه و یا قبل و بعد حادثه یا حین و یا بعد حادثه بخواد ثبتی رو انجام بده پزشکی قانونی کشور هست.
درسته؟ بله.
خب اگر اینطور باشه که الان روی پایگاه اینترنتی پزشکی قانونی کشور آمار رسمی حتی هفت ماهه امسال الان وجود داره تا 30 مهر ماه، اشکال کجا هست؟ افراد دیگه هم به نظرم میرسه که از همین اطلاعات آمار استفاده میکنن، چون استان به استان، محل وقوع تصادفات، داخل حریم، خارج حریم، سایر حوادث این چنین اتفاق افتاده، مصدومین و متوفیان به تفکیک جنس و زن و مرد، همه اینها نوشته شده.
درست. اشکال از حیث مغایرت های آماری مد نظر شما هست، درسته؟ چرا مغایرت های آماری وجود داره؟
نه، نکته من سر تأکیدی که شما میفرمایید، پرسش هم اینه که مراجع دیگه مگه آماری جز این رو محل استناد قرار میده؟
پلیس راهبر آمارهایی که بعضا اعلام میکنه در حقیقت آمارهایی است که سر صحنه تصادف در حقیقت باش مواجه هست.
درسته.
آمارهای بعدی رو خیلی اطلاعاتشو نداره. فرض کنید اگر تصادفی یک هفته قبل اتفاق افتاده و یکی از مصدومین امروز فوت میکنه، پلیس طبیعتا از این مطلع نیست.
درسته.
ولی پزشکی قانونی قطعا این رو میدونه، چون از کردم صدور جوازهای دفن، صدور مجوز دفن از طریق پزشکی قانونی اتفاق میفته، چون همه تصادفاتی که منجر به فوت میشه پرونده قضایی حتما باید تشکیل بشه. پرونده قضایی اگر تشکیل شد حتما باید پزشکی قانونی استناد نظر بکنه. به این خاطر آمارهایی که پلیس اعلام میکنه منهای این آمارهایی است که بعد از زمان تصادف هم در حقیقت حادث میشه، اون نتیجه
درسته.
که فوت هست اتفاق میفته و بعضن هم بعضی مناطق هست که به نوعی شاید خیلی تحت پوشش اون نظارت‌های ترافیکی نیست. فرض کنید ممکنه داخل یک پارکینگی به واسطه اینکه راننده بی‌توجهی می‌کنه و دنده عقب میاد کسی را زیر می‌گیره و منجر به فوت شدن اون میشه، دیگه این از دیدگاه پلیس یک حادثه و یک در حقیقت تصادف به مانند آن چیزی که در جاده ها اتفاق میفته نیست و این باز جزء آمار اونها ذکر نمیشه. یا داخل کارگاه ها، داخل کارخانجات، داخل یک سری مناطقی که در حال مناطق اختصاصی هست، هرچند که ترسلس های خودرویی هم درش اتفاق میفته. این نباید اینجوری تلقی بشه که دوتا مرجع دارن دوتا آمار مختلف.
خب این رو من فکر میکنم که همونطور که اشاره کردید شاید کارگروه یا این که میبایستی که اطلاع رسانی بیشتر بشه، کمون که الان اتفاق افتاد که شنوندگان عزیز رو، پژوهشگران رو، مطبوعات و کشور و رسانه‌های گروهی حتما اینا بیشتر دقت دارن که مرجعی که میتونن به طور موثق آمار دقیقی از پیامد و فرجام هر یک از این حوادث داشته باشن، پزشکی قانونی کشور هست و اونجا میتونه آمار مستندی باشه و شاید در گفته بسیاری از دستگاه‌ها میشه گفت به استناد اعلام رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور که از همه استان‌های کشور این اطلاعات رو داره، اتکاشون به چنین منبع آماری باشه. فرمایشون درسته. بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
ممنونم. خیلی متشکرم.
موفق باشید آقای نسیفر. خواهش می‌کنم. مدیر کل محترم پیشگیری امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضاییه که اعلام کردن و مصاحبه‌ام شنیدید که پزشکی قانونی در کشور خانم آقایان مرجع اعلام آمار نهایی تلفات تصادفات است. اگر مایل به اظهار نظر درباره یه مصاحبه‌ای که شنیدید یا آنچه که به عنوان پرسش محوری امشب ما هست که اقتصادی‌ترین و سریع‌ترین راهکار برای کاهش میزان تصادفات در ایران چیست، به 30,036,37 دیدگاه خودتون رو به اشتراک بگذارید. روی خط اقتصاد، رادیو اقتصاد تهران، زنده و مستقیم. شب بخیر شنوندگان عزیز. آقای دژبستان وزیر اقتصاد اخیراً اعلام کردن باید فساد رو ریشه‌کن کرد و به افشا کننده فساد جایزه می‌دهیم. درباره این موضوع و این رویکرد و اظهار نظر وزیر محترم اقتصاد دارایی با آقای مهندس صالحی، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، وارد گفتگوی مستقیمی میشم تا نظرشون رو هم جویا بشم. سلام و شب بخیر.
سلام علیکم
خدمت جناب والی
و همینطور
شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم. این سخن آقای وزیر در 91مین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است. بخش خصوصی میدونیم که یک دو روز گذشته یک نشستی رو در ارتباط اتاق بازرگانی اگر اشتباه نکنم
بله
در ارتباط با مبارزه با فساد کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق اون رو برگزار کرد. این رویکرد رو ناشی از چی میدونید و چقدر موثر میدونید، به خصوص که بعد از سالها و گفتگوی متعدد منتقدان و صاحب نظران که از دولت و کارگزاران مختلف میخواستن که واقعا افشا کنندگان رو مورد حمایت قرار بدن، تشویق و ترغیب نشد و نشد و نشد تا به اینجا رسیدیم. ارزیابیتون چیست؟
ببینید نگاه به حال درست و صحیح که بعد این مقوله بشه، از منظر صحیحش که ما فکر میکنیم برخورد ریشه‌ای با موضوع، یعنی با علت این موضوع هست. یعنی اینکه بخوایم صرفا حالا بحث افشا و اینکه مثلا مفسد و فساد رو مطرح کنیم، ما میگیم که چون واقعا در کسب و کار، در فضای کسب و کار این موضوع باعث میشه که رقابت پذیری از بین بره و فعالین کسب و کار، اونایی که اهل زحمت و گرفتن به هر حال نون حلال هستن، این فضای نامناسب و غیر رقابتی آسیبی میدن و کسایی که مثلا میتونن با وصل شدن به امضای طلایی و استفاده از رانک میتونن جلوتر بیافتن و از فضای رقابت خارج بشن و جلوتر بیافتن، این باعث میشه خیلی دلسرد میشن و کسب خارج میشن و میرن به یه مسئله دیگه. از این بابت ما چون میبینیم موضوع که خیلی لطمه به فضای کسب و کار میزنه و خیلی رقابت پذیری رو آسیب میزنه، برامون بسیار مهم بوده و به خاطر همین هم سمیناری دیروز برگزار شده پیرامون این موضوع. نگاهی هم که حالا مطرح شده است که آقای دژپسند که مثلا بیایم ما افشاگرا رو بیایم جایزه بدیم، به نظر میاد که ما باید بیایم بیشتر کسایی که میتونن رانت رو شناسایی کنن و برای حل اون کم کردن رانت که موجب فساد و مفسده و فاسد میشه، اون رانت رو به نظر من باید بیان تشویق کرد. کسی که جایگیر رانت میکنه، ما نباید رانت رو تولید کنیم.
خب حالا
کاهش فساد هستیم، رانت رو باید از این وری وقتی مثلا ما میایم عادت خودمون دلار 420 تومن میایم در بودجه میذاریم، خودش زمینه برای رانت دیگه یا خیلی از جای دیگه. توجه به رانت خیلی مهمتره تا توجه به نظر ما تا رو موضوع. این کاهش رانت کاهش فساد هم به همراه میاره.
درسته. آقای صالحی، این که بالاخره آقای وزیر میگن تا تحقق اقتصاد هوشمند باید سیستم سودزنی رو راه اندازی کنیم، به عبارتی که هر بار که با درخواست فساد مواجه شدیم باید سود بزنیم و همدیگر رو نهادهای مسئول رو آگاه کنیم، چیز تازه ای نیست. منتها هم در مطبوعات پیشگام بودن و میدونید که خیلی وقتا برای این که قبح این موضوع نریزه، افشاگری به موقع با ابعاد اون باید بتونه فاسدین رو شرمنده بکنه. به نظر میاد که ما هنوز اونطور که باید به مانند تجربه بسیار از کشورهای پیشرفته نیستیم. میدونید هنوز اشتباه من رو خیر خواه
عزیز، بخاطر این که فساد نهادینه شده که خوبش هم داره از بین میره به قول شما.
خب دیگه پس با سوت نمیشه کارش کرد، باید
داد زد. من به هم میگم ما باید بریم به ریشه ایجاد فساد توجه کنیم، همون رانت. ببینید شما وقتی امضای طلایی رو ایجاد میکنیم، وقتی یک موضوعی رو به عنوان یک امتیاز و یک اپورتونیتی دست یکی میذاری، این میشه رانته. حالا اون آقا از این استفاده کنه میشه فاسد.
البته خیلی چیزهای مختلف دیگه هم هست. میدونید که تصویب حقوقهای نامتعارف، فاصل انداختن بین اجزاء ساختاری با امتیازات ویژه‌ای که وجود داره، مثل اقامتگاه هاست، هزینه های سفر، جوایز، نمیدونم پاداشای آنچنانی. میدونید به نظر میاد که ما در ایران شاید اگر بیایم یک مرتبه دیگه به دارایی های خودمون یه نگاه واقع بینانه و البته به بیت المال نگاهی کاملا منطقی و واقع گرایانه و از منشأ دینی و ملی بکنیم، یه مقدار زیادی مسیر اصلاحات روشن میشه.
بله بله، من با نگاه شما موافقم، ولی با همونطور که دوباره ممکن تکراری باشه، ولی واقعا اگر ما بتونیم کاری کنیم در جامعه که هر کسی زحمتی میکشه نتیجه زحمت چو ببره.
درسته،
یعنی همون مثال قدیمی که ازون نابرده رنج گنج و اثر میشد و مسیری رو ایجاد کنیم که رقابت توش یه امر مقدس باشه.
درسته،
نه این نذارین کسی که بتونه دور بزنه و بتونه خودش رو به نقطه موفقیت برسونه و یه مسئله دیگه.
بله،
اگه اون کار رو انجام بدیم و اون چیزی که شما میگید شرم ایجاد میشه، خود به خود شرم ایجاد میشه. یعنی بین دو نفر توی جامعه کسی به خوش اجازه نمیده که از یه کسی بره جلو از راه‌های غیر مشروع.
درسته،
این فضا اولا همه عرض کردم که متأسفانه نهادینه شده و خیلی وقتا اونی که استفاده نمی‌کنه از این فضا مورد عتاب قرار میگیره.
به هر حال باید شهامت به خرج بدیم. رسانه ها پیشانی این کار هستن، مردم اعتماد میکنن. بالاخره میبایستی که این وضع ناخواسته و ناپسند رو میبایستی که به همراه کسی مثل خود آقای دژپسند براش یک صیانتی ایجاد کرد و وضع موجود رو تغییر داد. میدونید بسیاری از این حصارها باید شکسته بشه و بسیاری از این قواعد هم باید به هم بخوره. این رو دیگه همه میدونن. آقای صالحی، بسیار متشکرم از شما. امیدوارم که همه شفاف عمل کنیم و شفافیت از خودمون شروع کنیم. شب خوبی داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. برای شما و تو شنوندگان محترم برنامه در خدمت
هستم. یا نه، خداحافظ. درباره تشویق و راه اندازی سیستم سودزنی برای مبارزه با فساد که سخن وزیر اقتصاد بود، گفتگو می‌کردم با آقای مهندس صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. شب بخیر. همونطور که خدمت شما اشاره کردم، میتونید که درباره این پرسش ما که اقتصادی ترین و سریع ترین راهکار برای کاهش میزان تصادفات چیست به اظهار نظر بپردازید. شنوندگان مختلفی برای ما دیدگاه خودشون رو فرستادند و اونطور که من الان روی سامانه میبینم کاهش سرعت خودروها و باید که جریمه های سنگین، این نظر آقای شریف روار از جهرام هست و مطالب دیگه که من جمله بیمه نکردن خود را بیمه رو نمیپسندیم، به جهت این که هر خودروی حتما باید بیمه داشته باشه و خواهشان بدون بیمه قدم از قدم که نه، اصلا ماشین رو روشن نکنید. خب در خبرها خواندیم، در لایحه بودجه هم البته مطلع شدیم که درآمدهای مالیاتی نسبت به سال 98 23 هزار میلیارد تومان بیشتر در نظر گرفته شده و بیشتر میزان این افزایش هم مالیات بر ثروت هست با عدد 68% و مالیات بر واردات هم 39% کاهش رو تجربه خواهد کرد. برای آگاهی بیشتر از این موضوع با استاد ارجمند و صاحب نظر متخصص حوزه امور مالیاتی جناب غفارزاده وارد صحبت میشم، مشاور محترم مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. سلام قربان، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب خیرخواه شنوندگان محترم برنامه شما.
خیلی متشکرم. آقای غفارزاده، شما این رویداد رو چطور تلقی می‌کنید و به نظرتون کشور ما چقدر دیگه طول میکشه برسیم به یک نظام مالیات ستانی عادلانه، فراگیر، جامع، بدون نقص، مطمئن؟
عرض کنم یک نظام مالیاتی عادلانه باید مبتنی بر اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی مادیان باشه. یعنی تا زمانی که سازمان مالیاتی بانکهای اطلاعاتش کامل نشده و وضع مالیات و تعیین مالیات بر مبنای اطلاعات نباشه، متاسفانه این طعم ناعادلانه بودن مالیات رو مردم لمس خواهند کرد. بنابراین در این راستا حتما مطلع هستی که تو اصلاحیه 94 بر مواد 169 و 169 مکرر در راستای ایجاد بانک اطلاعاتی کامل تلاش شده و الان هم خوشبختانه بیشتر دستگاه هایی که اطلاعات مالیاتی، اطلاعات ناشی از فعالیت اقتصادی مادیان در اختیار دارن، اینا رو در اختیار سازمان مالیاتی گذاشته و امیدواریم سازمان مالیاتی با توجه به روش های جدید رسیدگی که قرار انتخاب نمونه بر مبنای ریسک باشه، بیاد از اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی استفاده کنه و انشالله شاهد مالیات های عادلانه باشیم.
بسیار خوب. تصور میکنید اونچه که راجع به افزایش 68% مالیات بر ثروت هست سال آینده پوشش بیشتری بگیر آقای غفارزاده؟
این مالیات بر ثروت در کل مالیات های ما رقم ناچیزیه. شما اصلا کل مالیات بر ثروت رو به کل درآمد های مالیاتی ما مقایسه کنید، از 4-5% بیشتر نیست این رقم. بنابراین خیلی تاثیرگذار در کل درآمد های مالیاتی ما نیست، ولی الان کل مالیات های ما هم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده در قانون در لایحه بودجه سال 99 حدود 30% افزایش داشته.
درسته.
بخشی از این افزایش به دلیل جبران کاهش درآمد ناشی از حقوق ورودی ما بود. ما در قانون بودجه سال 98 حدود 35,000 میلیارد تومان درآمد حاصل از حقوق ورودی پیش بینی شده بود که شامل سود بازرگانی هست، که در قانون بودجه سال 99 به دلیل مشکلات ارزی و تعدید که داریم این رقم به شدت پایین اومده، از 35 اومده 20 است، به اصطلاح به 20,000 میلیارد تومان. بنابراین بار مالیاتی روی مالیات بر درآمد و کالا و خدمات افزایش پیدا کرده.
درسته. تصور میکنید که سال آینده موفقیت مهمی برای نظام مالیات ستانی کشور باشه با استفاده از زیرساخت‌ها و همچنین جمع‌آوری اطلاعات درست؟
من امیدوارم با توجه به زیرساخت‌هایی که در ارتباط با اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی مالیاتی فراهم شده و سازمان مالیاتی تلاش رو انجام بده، میتوانیم از بخشی از فرارهای مالیاتی به نوعی مالیات بگیریم. جام خیرخواه، ما الان به شدت فرار مالیاتی داریم. حالا آمارهایی که توسط مسئول میگن در حدود 40,000 میلیارد تومنه، ولی من شخصا به عنوان یک کارشناس مالیاتی رقمو خیلی بالاتر از اینا میدونم. بنابراین من اعتقاد دارم سازمان مالیاتی برای گسترش کار مالیاتی و فشار کمتر به مودیان موجود باید سعی کنه به سمت شناسایی و وصول از این منابع بره. الان اطلاعات خیلی به اصطلاح اطلاعات کاملی هم از فعالیت اقتصادی مالیان به نوعی در اختیار سازمان مالیاتی هست و من امیدوارم که سال بعد و سالهای بعد شاهد وضع مالیات عادلانه بشیم و به نوعی در راستای کاهش فرارهای مالیاتی باشیم، شاهد باشیم که این فرارها به سوی کم شدن.
انشاءالله. خیلی متشکرم، شب خوب براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم، بزرگوارم.
خدا نگهدارت. خب اجازه بفرمایید که بریم سراغ تازه ترین اطلاعات و اخبار مربوط به طلا و سکه، ببینیم که در چه وضعیتی هست. من البته گوشامو میگیرم ولی شما خواستید بشنوید، به جهت اینکه این روزا آرام آرام داره از پله نمودارها بالا میره. آقای محمد ولی از اتحادیه طلا و جواهر، سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و همچنین شنوندگان خوب برنامه. در خدمت شما هستم با آخرین اخبار بازار امروز طلا و سکه.
بفهمید که چگونه بوده؟
بله. هر اونس جهانی طلا 1465 دلار، هر اونس نقره 16 دلار و 70 سنت، هر اونس پلاتین 894 و هر اونس پالادیوم 1860 دلار. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 4,600,000 تومان، سکه امامی 4,635,000 تومان، نیم سکه 2,490,000 تومان، ربع سکه 1,590,000 تومان و سکه‌های گرمی های خیرخواه 920,000 تومان. و اما قیمت طلای آب شده، هر مثقال طلای آب شده 17 عیار 2,033,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 469,300 تومان. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، شب خوب براتون آرزو میکنم آقای محمد ولی.
من هم و شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.
شب بخیر. خدا حافظ. بسیار متشکرم از همه شما شنوندگان که ما رو تا این دقیقه همراهی کردید و مطالبی که برای شما هماهنگ شده بود شنیدید. مایل بودیم که راجع به واحدهای صنعتی که جهت تامین مالی نقدینگی مورد نیاز خودشون به بانک‌ها معرفی بشن هم مصاحبه‌ای براتون پیش بینی کرده بودیم که فرصت کافی نیست، انشاءالله دنبال خواهیم کرد در برنامه‌های دیگه. از بسیار از شنوندگان از جمله 918-93-71 هم ممنونم. خیلی از شما دیدگاه خودتون رو فرستادید و همچنین به سوال پیشنهادی هم اظهار نظر خودتون رو عرضه کردید. از جمله شنوندهی که شماره ایشون رو اشاره کردم راجع به گرانی پاره از خوراکی ها و همچنین سختی معیشت برای خانواده های کم درآمد و نیازمند به این محصولات اشاره کردن که حتما این رو از طریق مسئولان اجرایی دنبال خواهیم کرد. به طور همین همکارانم شاید بسیار خوب براتون آرزو میکنم. خانم آقایان خداحافظ.
فیله ماهی، تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره خلاق جوین،
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
سهم تبرک از فناوری تولید رب در روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشهی راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیردامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان.